أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرزين أرواح نافدة واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در آغاز عرایزم بعد از عرض تسلیت به مناسبت رحلت امام صادق ارواح نافدة و شهادت حضرت، تقاضا میکنم این صلوات کوتاه رو که از امام عسکری علیه السلام نقل شده، در اون مدرسه قمی هم دیدید در مقاطع الجنان، بعد از جامع کبیره این 14 تا صلوات رو از حضرت نقل میکنم برای 14 معصوم. امیدوارم بتونیم مداومت برش داشته باشیم و از برکاتش برخوردار شیم. این صلوات کوتاه رو که مربوط به امام صادق هست انشاءالله قرائت کنیم که موجب برکت و خیر جلسه ما باشه. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعی الیک بالحق النور المبین. اللهم و کما جعلته معدن کلامک و وحیک و خازن علمک و لسان توحیدک و ولی امرک و مستحفظ دینک، صل علیه افضل ما صلیت علی احد من اصفیائک و حججک انک حمید مجید. از اساتید بزرگوار خودم امام جمعه محترم حضرت های امینی که بزرگوارانه با اشتغالاتی که دارن تو این جلسه بزرگ پیدا کردن، من راضی نیستم مصدعشون باشم و وقتشون رو در اختیار قرار دادن. از یکایی که شما عزیزان تشکر و سپاسگزاری میکنم از کانون فرهنگی تربیتی سید شهدا علیه السلام، اعضا و اداره کنندگان و محترمش که این محفل رو فراهم آوردن، سپاسگزاری میکنم. انشاءالله خدا متعال جلسه ما رو مورد رضایت امام زمان قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب بحث تربیتی فراوان هست و هر کدام هم احتیاج به یک گفتگوهای مفصل و طولانی داره. من فقط از زاویه‌ای که برای عنوان بحث من دوستان معین فرموده بودم یکی دو مطلب رو تقدیم میکنم. نکته اول این است که از منظر قرآن و مکتب اهل بیت علیه السلام، انسان یک موجود تربیت پذیر است و میشود تلاش کرد برای تربیت. این طور نیست که انسان یک صورتبندی داشته باشد که اون صورتبندی ظاهری و باطنی قابل تغییر نباشه. می شود انسان رو تغییر داد، انسان دارای اختیار هست، این امانت رو خدا تعالی به انسان داده و بر اساس این امانت مسئول هم هست. اگر آدم اختیار نداشت هیچ مسئولیتی نداشت، مثل سنگ و چوب، مثل جمادات، یک سرنوشتی دارن دیگه، ولی سرنوشتشون رو به هیچ وجه خودشون رقم نمیزنن، مشارکت در سرنوشت خودشون ندارن، مورد بازخواست هم قرار نمیگیرن. حتی به بحثیست که بعضی گفتن همه مخلوقات داره اختیارن، در جای خودشم حرف خوبیست، با صرف نظر از اون حرف دارم عرض میکنم. انسان مخلوقی است که یک ویژگی ممتاز داره، به اختیار ویژه داره و لذا مسئولیت خاص هم داره. می تواند خودش در ساخت خودش، در آینده خودش، حتی در هویت خودش مشارکت کنه. از اون طرف هم می شود بسترهایی رو برای تربیت اراده او و اختیار او فراهم آورد، برای حرکت اراده او میشود او رو تربیت کرد. نه مجبور است و نه این طوریست که 100% خودش آینده خودش رو بسازه، هم خودش دخیله و سهیمه، هم اراده های دیگری که حول او هستند در مسیر حرکت او نقش ایفا میکنن، مثل خانواده، مثل جامعه، مثل نظام جهانی که الان وجود داره و تدبیر میکنه. این تکلیف ما رو سنگین میکنه که مسئولیت پیدا میکنیم نسبت به تربیت نسل‌های آینده و باید نقش خودمون رو در هدایت اون نسل، در به فعلیت رسیدن اون نسل، در شکوفایی اون نسل ایفا بکنه. مقیاس کار هم خیلی مقیاس گسترده است. من برای اینکه این مقیاس روشن بشه مطلب دومم رو تقدیم میکنم که اون کاریست که الان در جامعه جهانی داره اتفاق میفته برای تربیت نسل آینده جامعه جهانی. میدانید این ایده‌ای که تحت عنوان توسعه دنبال میشه و در مثلا یک قرن قبل یکی دو قرن قبل تحت عنوان ایده ترقی دنبال میشه، از طریق دستگاهی که جامعه جهانی رو میخواد مدیریت بکنن بخش عمده‌اش تربیت انسانه. توسعه‌ای که اونها میگن به معنی یک ایجاد تغییر هماهنگ و همه جانبه در همه عرصه‌های حیات انسانی است، حیات فردی و جمعی انسان. همه عرصه‌ها رو می‌خوان دستخوش تحول بکنن، حوزه معیشت و حوزه حیات باطنی انسان رو، حوزه حالا از یک زاویه دیگر حیات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی انسان رو، همه عرصه‌ها رو می‌خوان دستخوش تحول بکنن. که چه اتفاقی بیفته؟ که این تحول معطوف است به رشد دائم التزاید ثروت. سلام علیکم. معطوف است به رشد لذت‌جویی مادی. میخوان جامعه جهانی رو، همه اختیارات انسانی رو دستخوش تحول بکنن در همه عرصه‌ها، برای رشد تولید، برای رشد لذت‌جویی. تولید هم معطوف به ابتهاج بیشتر، لذت‌جویی بیشتر، التزاز بیشتر از ماده است. در این تحول معطوف به فرهنگ هم هستن، یعنی میخوان اخلاق جامعه، عاطفه جامعه، ادبیات جامعه، هنر اجتماعی همه رو تغییر بدن، معطوف به لذت‌جویی بیشتر. قرص توسعه لذت‌جویی مادی است، برای اون که به اون توسعه برسند به رشد تولید اجتماعی فکر میکنن و بعد یه تحول هماهنگ رو همه جانبه رو دنبال میکنن. حتی سنن، آداب، فرهنگ، اخلاق رو تغییر میدن، عاطفه های انسانی رو تغییر میدن به نفع رشد دائم التزاید تولید. یک بخش از این تحول جهانی که در مسیر به قول خودشون توسعه دنبال میکنن تحول بافت انسانی است. یعنی از منظر این تفکر توسعه با انتقال فناوری ها و تکنولوژی و حتی تغییر ساختارهای اجتماعی به تنهایی واقع نمیشه. شما ممکنه نظم یک کشور به قول خودشون بعد با ادبیات استعماری خودشون یک کشور پیشرفته رو به قول اونها در یک کشور عقب افتاده برید ایجاد کنید، سازماندهی رو تغییر بدید، دولت مدرن ایجاد بکنید، نظم مدرن ایجاد بکنید، فناوری‌های مدرن رو ببرید، ولی میگن این توسعه نیست. البته میگم ادبیات استعماری است، من تاییدش نمی‌کنم. فرض بکنید شما برید نظم یک کشور پیشرفته اروپایی رو، ساختارهاش رو، امکانات مدرنش رو ببرید در یک کشوری که به قول اونها عقب افتاده است، کشور افریقایی یا آسیایی مثلا عقب افتاده و کشور امریکای لاتین، این توسعه رو محقق نمی‌کنه. میگن بافت انسانی متناسب با این تحولات باید تغییر کنه، نیاز انسان باید متناسب با این تحولات تغییر کنه، عاطفه و اخلاق انسانی باید تغییر کنه، آگاهی ها باید تغییر کنه، مهارت ها باید تغییر کنه. آدم غربی عنصر اصلی توسعه غربی است، بنابراین دنبال توسعه در توسعه پایدار و جامعه‌ای که دنبال میکنن دنبال تحول نیروی انسانی هم هستن، بافت انسانی رو میخوان تغییر بدن، اخلاقش و عاطفه‌ش و اندیشه‌ش و مهارتش رو به برنامه‌ریزی میکنن. از وقتی برای برنامه‌ریزی در توسعه میرن آغازش هم از توسعه اقتصادی است، یک کارایی میکنن که ابتدا هم به نظر میاد ربطی به توسعه اقتصادی نداره، ولی بعد میگن چرا، پیوندش از طریق همین بحث تحول در انسان برقرار میشه. حالا من این مثالی که میزنم مال چند دهه قبل، مثالایی به روز خیلی داره، رحمت کند استاد ما رو میگفتن اینا رفته بودن برای توسعه، برنامه‌ریزی توسعه در بنگلادش. خب کشوری که از نظر اونا کاملا عقب افتاده بود، برای اینکه توسعه اقتصادی ایجاد بکنن، بازسازی بکنن اقتصاد اون کشور رو، نوسازی بکنن اقتصاد اون کشور رو، برای این مردمی که فرض کنید 12 نفرشون زیر یه آلاچیق کوچک زندگی میکردن که ارتفاعش 1 متر بیشتر نبود، اون موقع که هنوز این ابزار ارتباطی مدرنشون نبود، ویدئو میبردن و فیلم های متناسب با فرهنگ غرب رو که یه قسمش فیلم پورنوس، فیلم های متناسب، یعنی بخش هنر خیلی گسترده تر از این عمل میکنه، میبردن و پخش میکردن. اگر ازشون بپرسید مگه شما برنامه ریزی مگه شما نمیدید توسعه اقتصادی رو برنامه ریزی کنید، این چه ربطی داره به این ابتذال فرهنگی که حالا شما دارید ایجاد میکنید؟ گفتن بعد ما اومدیم توسعه اقتصادی ایجاد کنیم، اما علت اصلی که تو این کشور توسعه ایجاد به محقق نمیشه اینه که این مردم انگیزه کار ندارن. ما باید درشون انگیزه ایجاد بکنیم، این انرژی فعال بشه، وقتی فعال شد مدیریتش میکنیم، تبدیل میشه به ثروت، تبدیل میشه به دانش. چجوری باید زیر پاشون رو داغ کرد، دلشون رو داغ کرد؟ از همین طریق. اینجوری یعنی چنین باید حرص به دنیا، حسد به دنیا رو تو کوره وجود انسان فعال بکنی، این آدم حریص به دنیا شب نمیخوابه، روز نمیخوابه، مشغول فکر میشه، وقت بعد شما مدیریت کنید بگید حالا چجوری حرکت کن، اول آگاهی های لازم، مهارت های لازم، تربیت های لازم رو بهش بدید، بعدم به کارش بگیرید، ثروت تولید میشه. شما توسعه اقتصادی نمیخواد، توسعه اقتصادی اصلا اینجوری واقع نمیشه. شما خیال میکنید مثلا تو ایران تحولاتی که در آغاز دوره پهلوی اول شروع شد که عمدتا نقش فرهنگی داشت، برای چی بود؟ برای رسیدن به همین توسعه اقتصادی بود. قناعت کردیم. بنابراین ماها برای اینکه جامعه جهانی رو به توسعه مطلوب خودشون برسن بود، تحول بافت انسانی به شدت کار میکنه. یعنی بافت انسانی باید هماهنگ با توسعه باشه، احساس نیازش، عاطفه‌اش، اخلاقش، اگه اخلاق جامعه عاطفه انسانی متناسب با تکنولوژی نباشه که توسعه واقع نمیشه. فرض کنید مثلا میگم اگه اقتضای تکنولوژی مدرن این است که روابط بین اقشار تغییر کنه، اون روابطی که در سنت های عرض کنم اقوام بوده، در سنت مذهبی ما بوده، اون روابط اگر هماهنگ با توسعه نیست میگن اون روابط رو عوض بکنه. فرض کنید اگر اقتضای دنیای مدرن است که رابطه زن و مرد بر اساس اون عفتی که اسلام تعریف میکنه نباشد، میگن شما عفت اجتماعی رو تغییر بدید، عاطفه اجتماعی رو تغییر بدید متناسب با رشد تکنولوژی. و بعدم میگن اون عاطفه پیشرفته است که متناسب با توسعه تکنولوژی باشه. لذا فرض کنید حجاب رو تحقیر میکردن دیگه، تحقیر میکردن، به شدت هم تحقیر میکردن. چرا؟ گفتن این عاطفه متناسب با رشد تکنولوژی با توسعه نیست. فقط حجاب نیست، جای دیگه هم قطع میشه. اگر هوسرانی و شهوترانی بشر در توسعه لذت‌جویی مادی و بهره‌وری از ماده که من تعبیر میکنم توسعه دنیا پرستی، پرستش دنیا، اگر اقتضا میکند که مثلا در حوزه عواطف غریزی بشر دستکاری بکنید، مفهوم خانواده رو تغییر بدید، خانواده تک عضوی، خانواده انسان و حیوان، مرد و مرد، زن و زن، میگن تغییر بدید، عاطفه رو ایجاد بکنید، میگن بافت انسانی متناسب با توسعه ایجاد بکنید. میدونید یکی از علتهایی که چند دهه است ترکیه پشت دروازه اروپا وایستاده، با اینکه بخشی از ترکیه هم به لحاظ جغرافیایی در قاره اروپا است دیگه، راهش نمیدن. میدونی چرا راه نمیدن؟ میگن شما فرهنگتون متناسب با توسعه هنوز شکل نگرفته. از جمله اشکالی که بهشون میکردن میگفتن شما نظریه عوض میخوام اکتفا و همجنسگرایی هنوز قانونی نکردید تو کشور خودتون، شما هنوز توسعه یافته نیستید که میخواید بیاید جزء کشورهای ما بشید، توسعه یافته بشید مثل ما بشید بیاید تو اتحادیه. اون وقت این تغییرات هماهنگ به همه جانبه که از بافت انسانی شروع میشه، میاد تو ساختارهای اجتماعی، در حوزه اقتصاد هم فقط نمیمونه، اول در نوسازی اقتصادی و بازسازی اقتصادی پیریزی میشه، بعدم میدونید تو کشور خود ما تجربهش کردیم، میشه به توسعه سیاسی و فرهنگی. شما بعد از بازسازی تو کشور ما درگیر با همین بودید در دوران دولت اصلاحات دیگه، میخواستن میگفتن اون بنایی که گذاشته حالا بیاد فونداسیونش و چارچوب‌های اساسیش هم تو جامعه‌تون تغییر بدید دیگه. اقتصاد مدرن، سیاست مدرن میخواد، اخلاق مدرن میخواد، فرهنگ مدرن میخواد، بیاد تغییر بدید. بحران دوره دولت اصلاحات که خاطر مبارکتون هست ریشش همین بود، میگفتن این توسعه اقتصادی، اقتصاد مدرن، سیاست مدرن میخواد، اقتصاد لیبرال، اخلاق لیبرال میخواد، فرهنگ لیبرال میخواد، سیاست لیبرال میخواد، بیا درستش کن. با دین ما نمیسازه، میگفتن در قرائت دینی رو عوض بکنید، دینداری مردم رو تغییر بدید، اساس میشه توسعه، دین میشه تابع. و تئوریزش هم میکنن نظرتون از تو نظریه قبض و بس، همین رو میگفتن دیگه، میگفتن دینداری مردم متناسب با توسعه علم و تکنولوژی تغییر بدید، تئوریزش هم میکردن در مقیاس منطق. پس ببینید توسعه‌ای که اونا دنبال میکنن یک توسعه همه جانبه به قول خودشون پایدار هم هست، مقیاسش هم کجاست؟ برای یک کشور، نخیر برای جامعه جهانی. کل جامعه جهانی رو میخوان با یک برنامه، با یک ایدئولوژی اداره بکنن، برخلاف اون ادعای شیطنت آمیزی که میگفتن باید نفی ایدئولوژی کرد تا به اصطلاح نظام جهانی داشته باشیم. ایدئولوژی ها منشأ درگیری و جنگ هست، باید ایدئولوژی ها حذف بشن، علمی جهان اداره بشه تا صلح جهانی برقرار بشه. کاملا جهان رو ایدئولوژیک اداره میکنن، منتها مبتنی بر ایدئولوژی خودشون. ایدئولوژی خودشون هم تو طرحهای به اصطلاح علمی خودشون پنهان کردن، یعنی همه طرحهای علمیشون، دانششون کاملا ایدئولوژیکه. معنی این که گفته می شود که علوم به خصوص علوم انسانی جهت دارن، یعنی همین، یعنی کاملا ایدئولوژیکن. علم اقتصاد ایدئولوژیکه، علم روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت ایدئولوژیک هست. کاملا از طریق این ادبیات علمی ایدئولوژیک، از طریق تکنولوژی که کاملا حامل یک ایدئولوژی است، میخوان جامعه جهانی رو هماهنگ بکنن در محور ایدئولوژی مادی. جنگ هم براش میکنن. مکرر من این عرض کردم، بعد از حمله‌ای که به دنیای اسلام شد در آغاز سال 2001 بر محور امریکا و اروپا و ناتو، نیمی از نیروهای نظامی خودشون رو تو منطقه حاضر کردن و حمله کردن، دیگه جنگ نظامی شروع کردن، یعنی برگشتن به اون استعمار کهنه خودشون. یادم از 60 نفر از دانشمندان امریکایی بیانیه‌ای دادن در حمایت از بوش. اونجا میگفتن این جنگ برای گسترش ایدئولوژی امریکایی در جهان است. به صراحت میگفتن. و این تنها ایدئولوژی است که ظرفیت جهانی شدن داره. برخلاف همه حرفایی که میزنن که باید ایدئولوژی زدایی بکنید تا بتونید صلح جهانی ایجاد کنید، گفتن نه، ما میخوایم ایدئولوژی امریکایی رو جهانی بکنیم و این ایدئولوژی ظرفیت جهانی شدن داره. یعنی کاملا اونا میخوان حکومت جهانی ایدئولوژیک ایجاد کنن. بعد هم گفتن برای اینکه این ایدئولوژی رو در جهان گسترش بدید، ناچارید یه جاهایی در مقابل کسانی و اقوامی ملتهایی که مقاومت میکنن ایستادگی بکنید، با اونها بجنگید. این جنگ کاملا اخلاقی است، ولو منتهی بشود به استفاده از سلاحهای غیر متعارف، یعنی سلاح کشتار جمعی. از بین اونها دنبال همچین کاری هستن. برای این کار هم ابزارهاشو ایجاد کردن، ساختارهای بین‌المللیشو ایجاد کردن، برنامه‌ریزی هم دارن میکنن. همینطوری که شما یه دولت مدرن تو کشورها دارید، در سده‌های اخیر دولت‌های قدیم مثلا اینجوری نبوده دیگه که یه جغرافیا داشته باشن، یک ملت داشته باشن، یک حاکمیت واحد، اینجوری نبوده. دولت زمان مشروطه رو زمان قاجار رو ببینید، مثلا اینجوری نبوده. این مال دولت‌های مدرنه که شهروند داره، ملت داره، جغرافیا داره، یک حاکمیت واحد هم داره با یک قانون. همینطوری که دولت مدرن ایجاد کردن، کشورها رو یه دست کردن، درون کشورها رو یک دولت جهانی مدرن ایجاد کردن، میخوان جامعه جهانی عمل کنن. همینطوری که یه ساختار پیچیده نظم بخش دارن مثل دولت‌های مدرن، یه ساختار پیچیده جهانی هم درست کردن تحت عنوان نهادهای بین‌المللی، سازمان مثلا بین الملل. و بعد میبینید همینطور که مثلا اینجا وزارتخونهایی دارن، این وزارتخونها از طریق مدیریتهای مدیر کلهایی تو استانها عمل میکنن، دقیقا همین وزارتخونهای جهانی رو هم دارن، فاو دارن، یونسکو دارن، بانک جهانی دارن، همین دیگه شورای امنیت دارن، همون کارا رو دارن میکنن. کل جهان رو دارن مدیریت هماهنگ میکنن از طریق سازمان ملل و نهادهای زیر مجموعه و از طریق سندهای بین المللی. اسناد بین المللی می نویسن، اون اسناد برای این است که سازماندهی بکنه کل جامعه جهانی رو بر محور ایدئولوژی مدرن، بر محور ایدئولوژی امریکایی، بر محور لیبرال دموکراسی، بر محور لیبرالیسم. از جمله برای تربیت انسان، برای پرورش انسان، این سندی که امام معظم رهبری رو کردن، رو نمایی کردن، افشارش کردن، همین یکی از اسناد بین‌المللی است که تنظیم کردن برای تربیت نسل آینده تا سال 2030. یه برنامه جامع جهانی برای اینکه این نسل رو متناسب با توسعه غربی بسازن. حالا من وارد محتوا اون نمیشم، چون بحث محتوا به صورت فنی شکل بگیره، خطا نکنیم، مسامحه نکنیم، به دقت باید اونجا بحث کنیم، نمیخوام وارد محتواش بشم. ولی همینقدر میگم برای تربیت نسل آینده جامعه جهانی متناسب با ایدئولوژی و فرهنگ غربی و امریکایی، انسان کاملا سکولار، انسانی که اصلا به خدا نیندیشد، به دین نیندیشد، هیچ تعهدی در درون خودش نسبت به دین لااقل در عرصه حیات اجتماعی احساس نکنه. حالا بخشایی دارن که اونو باید ازش صحبت بکنیم. آدمی که اگر اقتضای توسعه جهانی، عرض کردم تغییر مفهوم اخلاق، عاطفه، روابط انسانی اجتماعی است، اگر تغییر مفهوم خانواده جزء فرایندهای توسعه است، کاملا با این فرایندها همراه باشه.
هیچ واکنشی نشون نده. اگر باید در جامعه جهانی فرهنگ مثلا عضو میخوام اکتفا به همجنسگرایی گسترش پیدا بکنه، اصلا هیچ مقاومتی نکنه، بپذیره به راحتی، تربیت میکنه. اونجا میگن آقا قشن همجنسگرایی قشن آسیب پذیرن، فرهنگ ها با اونا مقابله میکنن، نمیذارن، مجازات دارن، لطکایی تا مرز اعدام. میگن باید از اینا حمایت کنید، معنی نداره بخشیشه. حالا من نمیخوام سند او سند رو باید دقیق علمی خون، بنیانهاشو معنا کرد، شارودهشو نشون دادد، بازش کرد، معلوم میشه چه اتفاقی میخواد بیفته. وقت بعد معلوم میشود که اصلا این تحفظ پذیر هست، میشود اسلامیش کرد یا نمیشود اسلامیش کرد. وقت معلوم میشه اونن که دفاع میکنن با سوادن، کم سوادن، بی سوادن. علایحال اون یه کار دیگریست، من الان در صدد اون نیستم، فقط میخواستم اشاره کنم ببین اونا دارن چه میکنن. اونا سند توسعه هزاره نوشتن در آغاز قرن 21، اسناد بالادستی دیگری نوشتن که او رو هم کنار گذاشتن. یکیش همین سند مثلا 23 بود که برای برنامه ریزی به یک معنا آموزش و پرورش و گسترده تر در مقیاس جامعه جهانی برای سال 23. در سال 23 که الان 27 هستیم، مثلا جامعه جهانی چجوری باید نسل آینده رو تربیت بکنه که همه نسل آینده جهان هم فکر باشن، لابد مبتنی بر اندیشه های انبیای الهی. اینجوری نیست، مبتنی بر اسناد بالادستی تدوین شده از سوی همین مدیران جهانی، مثل حقوق بشر، مثل سند توسعه و امثاله این که الان باید تحلیل بشن از کلن، چون بعد علمی برخورد کرد، من نمیخوام باز کنم اون بحث. پس ببینید بابا چه چیزی گروه هستیم. ما اگر دنبال یک تمدن فراگیر جهانی بر محور انبیای الهی هستیم که مقدمه ظهور هست، رقیب شما هم مدعی یک تمدن جهانی در مقیاس جهان هست و این سخن ما هم نیست، سخن خود اونهاست. میگن این تمدن ها با هم سازش هم ندارن. عمده تمدن ها هم تمدن اسلامی به لیدری ایران، تمدن لیبرال دموکراسی به لیدری امریکاست. هر دو هم مدعی جامعه جهانی هست. ساختارهای خودشون، نرم افزارهای خودشون، سخت افزارهای خودشون رو ایجاد کردن و به شکل نوین در قالب برنامه‌ریزی های استعمار فرامدرن میخوان کل جامعه جهانی رو تحت تسخیر اندیشه و فکر خودشون بیارن، نسل آینده جهانی رو میخوان تربیت کنن. ببینید تو چه مقیاسی فکر میکنن. ما هم تو همون مقیاس باید فکر باید کل حاکمیت ما تو همین مقیاس فکر بکنه، در همین مقیاس برنامه ریزی بکنه، ایجاد مقدورات بکنه. یعنی متاسفانه همینطور که مقام معظم رهبری فرمودن، گاهی از نظر مبنایی چون این تفکر رو یا نمیفهمن یا قبول ندارن اینجوری عمل نمی کنن، گاهی به عکس عمل میکنن. میتونید اینکه مقام معظم رهبری فرمودن آتش به اختیار، به خاطر اینکه از فضای فرهنگی اینجوری است، دشمن داره تدبیر میکنه جامعه جهانی رو، نسل آینده بشری رو متناسب با ایدئولوژی مادی، اخلاق مادی متناسب با دنیا پرستی مدرن تربیت. اسناد بین‌المللی بسیاریش دنبال همینه، دنبال تربیت نسل آینده است. برای کشور خودشون نخه، برای کشور ما هم برنامه‌ریزی میکنن دیگه. جمع میکنن ملت‌ها رو اونجا توی یونسکو، میگن آقا فرهنگیه، برام یه حرفای به ظاهر خوب که باطن بسیار تاریک و ظلمانی داره. خب خیلی از به ظاهر طرفداران ادیان، دوستان خودمان میرن اونجا با غفلت امضا میکنن. یعنی اونها برای نسل آینده ما دارن تدبیر میکنن. آموزش پرورش شما باید چجوری باشه؟ چه مباحثی اضافه بشه و چه مباحثی؟ نه فقط حوزه آموزش رو که یه قرن هست در دست گرفتن. یعنی دانش مدرن در مراحل مختلف از ابتدایی تا دبیرستان و متوسطه و بعدم دانشگاه و سطوح عالیه رو محتواش که اونا دارن تعیین میکنن، مدارکش هم که دارن تعیین میکنن. بعد بی قانونی و خلاف قانون عمل کردن نیست، اون مأموریت بزرگی که اسلام و انقلاب اسلامی به معنی حرکت عظیم تمدن ساز رو دوش ما میذاره که ما بی تفاوت نباشیم که اونا بیان استحاله کنن ما رو درون خودشون، در برخورد تمدن ها اونا ما رو ببلند و هضم کنن تو جهاز هاضمه خودشون. ما باید تمدن مادی و شیطنت آمیز در بت‌پرستی مدرن رو استحاله کنیم در فرهنگ توحید و ملت ها رو نجات بدیم از بت‌پرستی جدید، آزادشون کنیم از حاکمیت فرهنگ دنیا پرستی که یه اقلیتی دارن بر جهان حاکم میکنن. رسالت ماست. رضا به نظر من در این دورانی که ما الان هستیم این کانون ها یه مأموریت های خیلی بزرگتری دارن، وارد یه عرصه جدید شدیم. یه موقعی قبل انقلاب اسلامی بود این کانون های محدودیت هایی داشتن، یه مأموریت های محدود. الان مأموریت ما مأموریت بزرگه، نسبت به همون کار بزرگ ما با آتش به اختیار باید عمل بکنیم، نه کار کوچک. این کار کوچک پاسخ اون کار بزرگ نیست. نمیشه بر نقشه بزرگ دشمن رو نادیده گرفت، نمیشه تو اون مقیاس تدبیر نکرد. این آتش به اختیار معنیش اینه تو اون کار بزرگ شما آتش به اختیار عمل کنید، سعی کنید هم افزا بشید، همکاری بکنید و انشالله این به نتایج خوبی هم خواهد رسید. وقت اساتید خودم رو گرفتم، وقت شما عزیزان رو گرفتم. خدای متعال این محفل رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافدا قرار بدهد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و عبکته عن و تمتعه فیها طبیلا. برای سلامتی امام زمان سلام.